أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعفو بعهد الله اذا آهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نغزت غزلها من بعد قوة انكاسا. صدق الله العلي العظيم. یکی از سفارشاتی که قرآن کریم خیلی به اون تأکید فرموده وفای به عهده، که پس فطرت ترین مردم عالم به عهدشون وفا نمی کنن. یعنی اگه یه روزی به کسی قول دادی، معامله کردی و عهد کردی که فلان مقدار جنس تو به او بدی و فلان مقدار پول از او بگیری اگر او پولش رو به شما بده و شما اون مقدار جنس و ندی، به عهدت وفا نکردی. یا اینکه به کسی بگی من باهات رفیقم، بعد در رفاقتت خودت خدشه دار وارد بکنی، به عهدت وفا نکردی. به کسی قول بدی که فلان ساعت میام فلان جا، مگر اینکه اتفاق برات بیفته، ولی اگر اتفاق نیفته و دیر بری و نری، به هر دلیل خوابت ببره، به عهدت وفا نکردی. یا فوت کنیم نتونیم بریم سر وعدمون، یا بیهوش بشیم، یا تصادف کنیم، یا یه اتفاق خلاصه بدی بیفته. در سیره امام خمینی میخونیم که ایشون وعده کرده بوده که کلاسای درسشو همیشه و هر روز بره. روزی که پسرش مصطفی کشته میشه و خبر مرگشو میارن، جنازهشو در خونه میارن، ایشون 7 قدم دنبال جنازه میره، برمیگرده دوره خونش تا به اون تعهداتی که با کسانی بسته بوده وفا کنه. خلاصه اوفو به عهدهی در قرآن بسیار اومده که خداوند بسیار بسیار ناخشنوده از کسانی که به عهدشون وفا نمی کنن. و در واقعه کربلا که مهمترین واقعه شیعه است و اساس شیعه، نه به قدیر، به کربلا بستگی داره. یعنی اگر کربلا نبود، قدیر هم از بین میرفت. کربلا نبود، دین هم از بین میرفت. اینه که در اون واقعه به این مهمی، شاخصترین سیئه اخلاقی که براش تاریخ بسیار نوشته شده عدم تعهد به عهد و وفاست، وفای به عهد. یعنی این که واقعه کربلا بنیانش در اثر خلف وعده و خلف عهد به وجود اومده. اون واقعه و کشته شدن اون همه از عزیزان دین مال وفا نکردن به عهد بوده. ببینید چقدر این مسئله شنیع و زشته. و عرض کردم پس فطرت ترین آدما به عهدشون وفا نمی کنن. لزومی نداره شما با کسی عهدی ببندین که خودتو در قید و بند بذاری، اما اگر عهد بستی باید همیشه به عهدت وفا کن. به یکی گفتی یا علی، تا آخرش باید یا علی باشی. اگر به شمر هم گفتی یا شمر، باید تا آخرش با شمر باشی، مگر اینکه خودت برسی به اینکه اون عهدی که بستی حرام و باطل بوده. دلیل تنها موندن امام حسینم مال این بود که به عهد وفا نکردن. اونهایی که 30,000 نامه نوشتن و دعوت کردن از حضرت سید الشهدا، اونا به عهدشون وفا نکردن. این حادثه، اگر اونا به عهدشون وفا کرده بودن یزید سرنگون شده بود. وقتی که خانوم حضرت زینب رو به کوفه آوردن، ایشون در اونجا یه خطبه ای خون که در اون خطبه به یک موضوعی اشاره کرد که این موضوع برگرفته و اقتباس شده از آیه قرآن سوره نحل. و عجیبه که مقتلی رو من ندیدم که توی اون مقتل به این یه موضوع مؤکدن اشاره نکرده باشه. یک متن خطبه رو یه موقع میبینی یه مقتل دوتا جاشو جا میندازه، یا یه مقتل نویس میگه اینقدرش به دست من رسیده این قسمتش نرسیده، اما تو این یه دونه موضوع همه یه مقتل نویسا متفقن و نوشتن توی مقاتلش. یکی این که اشاره است به یک روایت از حزیم ابن شریک، شریک اسدی. این حزیم ابن شریک اسدی راوی بوده که توی دار و دسته ابن سعد بوده، توی کوفه حاضر بوده. تمام مقاتل، حتی تاریخ ها هم اینو نوشتن، تاریخ هایی که راجع به اسلام نوشته شده و موضوع کربلا رو پیش کشیده به این موضوع اشاره کردن. اون روایت اینه که حزیم ابن شریک اسدی نوشته و از یارانی بوده که بعدها جزو یاران امام سجاد بوده و عهد کرده که همه این چیزا رو بنویسه، اون چه که دیده بنویسه. قال الراوی لم ار الله. این موضوع رو هم، یعنی دو سه تا موضوعه که یک این دو سه تایی که میخونم عمدن این دو سه تا رو یادداشت کردم که اینا این دو سه تا موضوع موضوعهایی که تو همه مقاتل اومده. لم ار الله خفرتن قطو انتق منها ینتقو و تفرقو من لسان علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. همه شون گفتن وقتی که اون نطقش رو آغاز کرد توی کوفه، ندیدیم کسی رو، که زنی رو ندیدیم اینجور سخنران سخنور باشه و بلیغ صحبت بکنه. و وقتی که صحبت کرد گویی علی صحبت میکنه. این یه موضوع. موضوع دوم اینه: وقد اشارت الی الناس و او این هم همه مقاتل اومده، وقد اشارت الی الناس اسکت، او اشاره کرد به مردم گفت ساکت. قوقایی بوده توی بازار کوفه، اسرا رو آوردن بعد تو کوفه اعلام کردن که ما به دشمن پیروز شدیم و داریم اسرا رو میاریم. مردم ریختن توی خیابون. کدوم کوفه؟ کوفه‌ای که 100% شیعیان علی بودن، همه شیعیان امیرالمومنین بودن تو این کوفه، ریختن توی بازار جلوی دروازه. سپاه و لشکریان ابن سعد با اسب و شتر و طبل و دهل و ریختن توی بازار. همهمه بچه ها، داد و فریاد مردم، صدای زنگوله شترا، قوغایی به پا کرده. اینجا پیغمبر کربلا موظفه با مردم صحبت کنه. مگه تو این سرصدا میشه؟ بلندگویی در کار نیست. یه موقعی که تو این بهشت زهرا هفت و ختم و ایناست ما میریم، یه موقع میبینید دو تا سه تا ختم رفتید، همتون دیدین پلو هم میخوره، هر دو سه تا هم بلنگو داره ولی صدا به صدا نمیرسه، صدای مداح رو کسی نمیشنوه. صدای اونجا بدون بلنگو میخواد زینب کبرا صحبت کنه و باید صحبت کنه. میگه اشاره کرد، وقد اشارت الی الناس، اشاره کرد به طرف مردم با انگشت و فریاد زد ساکت. اینو همه مقاتل نوشتن. عجیبه تو این دو سه تا مورد که عرض میکنم، یه دونه نقطه بعضیاشون جا نذاشتن، یا یک حرفو به جای اشاره چیز دیگه ای رو اس نبردن، همینو واژه رو بردن. شاید ما بگیم خب به خاطر اینه که به طور تواتر مقتل رو از روی هم نوشتن. خیلی چیزا رو از روی هم نوشتن. خیلی از احادیث که متواتر هستن نگاه میکنیم اینی یه بخشی از این تو اون هست، یه بخشی از اون تو اون نیست. همین تواتر، خود تواتر اصلا احتمال اشتباه داره که من بیام یه چیزی بنویسم اون بیاد یه چیزی بنویسه. ولی تو این سه تا موضوع من این سه تا رو انتخاب کردم که فقط این سه تا موضوعه که هیچ کم و کاستی نداره. و اشاره کرد به طرف مردم، صدا زد ساکت، حبسن الانفاس و سکنت الاجراس. میگه تمام نفس ها تو سینه بند اومد و سکوتی عجیب بازار کوفه رو فرا گرفت و گویی که کسی تو بازار نیست. تنها چیزی که صداش میمد زنگوله شترا بود که در حال تکون خوردن بودن و گویی که اونها هم گردناشونو ساکن نگه داشتن تا این زنگوله ها هم از صدا افتاد. و بعد ایشون خطبه ای خوند که من فقط همین یه تیکشو که مشترک بین همه اونو عرض میکنم. الحمدلله و الصلات علی جدی، سلام و صلوات میفرسته اول به جد خودش. چرا؟ چون یه نوع مباهله است اینجا، چون میخواد بگه که ما خاندان عترتیم، ما اهل بیت نبوتیم، سلام و صلوات به جدش میفرسته، بعد به مردم میگه که مردم شروع میکنن گریه کردن. حضرت زینب کبرا داریم که ساکت میمونه، مردم گریه میکنن، شیون میکنن، زنا به صورتشون لطمه میزنن، مردها اقال از سر بر میدارن و سر به رهنه میشن، چون قرآن میگه بل الانسانو علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، میگه انسان خودش خوب میشناسه ولو اینکه به قول ما خودش به کوچه علی چپ بزنه. مردم دیگه، مردم شام نمیشناختن اینا رو، بصره اینا رو نمیشناختن، جاهای دیگه اینا رو نمیشناختن فرض کنی، ولی کوفه که میشناختن. 18 سال قبل از این واقعه، 20 سال یا 18 سال قبل از این واقعه، پدرش خلیفه اونجا بوده و ده ها و صد ها زن و دختر کوفه شاگردای حضرت زینب بودن. قرآن درس میگرفتن از ایشون. یه دختر 12 ساله الان شده مثلا 35-40 ساله، نمیشناسه حضرت زینبی که استادش بوده؟ درسته که قیافه اسرا عوض شده بود شدید، بعد مردم گریه هاشونه که میکنن، حضرت زینب سرشو بلند میکنه برای ادامه بحث، همه ساکت میشن، بعد میگه گریه میکنید؟ یه نفرینی میکنه حضرت زینب اونجا، این مردم هنوزم گرفتارشن، مردم عراق هنوزم گرفتار، نه عراق، تمام کشورهای عربی گرفتارشن، همشون. شما نگاه کنید این کشورهای دوروبر خلیج، امارات و بحرین و قطر، ببینید به چه خفت و خاری زندگی میکنن. برید ببینید آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، غربی‌ها، حتی ایرانی‌های الوات، اونجا شده مرکز عیش و نوششون، شهرهای اینا شده مرکز عیش و عشرت بیگانگان، هنوز دارن تو بیغیرتی زندگی میکنن، هنوز گیرن اونا. کثیف‌ترین کارهایی که تو امریکا و سوئیس و اونجاها انجام نمیشه، تو این چند تا کشور مسلمون انجام میشه. این نفرین حضرت زینب گرفته دامن. عربستان رو ببینید، همین سوریه و لیبی و لبنان که بهش میگن عروس خاورمیانه میگفتن، محل عیش و عشرت مردم دنیا بود، هنوزم دوباره داره شروع میشه. عربا رو حضرت زینب نفرین کرده، گفت گریه میکنی؟ امیدوارم اشک چشمتون خشک نشه، امیدوارم ناله هاتون پایان نپذیر. کدوم زینب داره اینا رو نفرین میکنه؟ کدوم زینب؟ آستین زنهای عرب یه ذره گشاده، میشه اگر یه موقعی سرت برهنه باشه بگیری روی سرت، که گریه میکنید؟ حالا از قول من این بالا دختر علی نشستم روی این شطور و جلوی دید این همه مردای شما قرار گرفتم، شما دارید گریه میکنید؟ امیدوارم اشکتون خشک نشه، امیدوارم ناله هاتون پایان نپذیره. افلا رقات و دمع، اشکاتون هرگز خشک نشه. ولا هدعت و زفر، ناله هاتون هرگز آرام نگیره. بعد این موضوعه که آیه قرآنه، از آیه قرآن اقتباس شده. خطبه هایی که حضرت زینب خونده توش حرفایی زده بدون اینکه اشاره به قرآن کرده باشه، حرفایی زده که وقتی که این خطبه ها رو میخونی میبینی توش پر از آیات قرآنه. یکی از دلایل بلاغت هم همینه که او حرف میزنه ولی در حقیقت آیات قرآن رو هم داره بیان. انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها، میگه مثل شما مثل زنی است که یک داستانی هست که یک زنی رشته پشما رو رشته می کرده، به صورت نخ در می آورده، در عرب مثاله. بعدن دستور میداده مثلا کارگراش اینا اینا دوباره میزدن پشمش میکردن، پنبهش میکردن به قول ما، دوباره اونا رو رشته میکرده، دوباره پنبه میکرده، دوباره رشته میکرده. من بعد قوتن انکاسا، میگه اون رشته های محکمی هم میبافت، تنابای محکمی میبافت، ولی بعد دستور میداد اینا رو، میگه مسئله شما مسئله اون آدم هاست، اون زنه. که چرا این مثال رو میزنه؟ برای این که میگه شما اول رشته کردید پشم های عاقبتتون رو، پنبه های زندگیتون رو، پنبه های امید آیندتون رو، یعنی این که شما اومدید کار درستی انجام دادید، عهد بستید با امام حسین، با پدر، با برادر من عهد بستید، بعد اومدید عهدتون رو شکستید. منظور این آیه هم منظورش کسانیه که عهد رو میبندن، کار خوبی کردن، ولی بعد عهد رو میشکنن. میگه مسئله شما مسئله اونه، آیه قرآن و اوفو عهد الله اذا عاهدتم، عهد قرآن میفرماید به عهدی که بستید وفا کنید و نگسلید اون رو. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، ایمانتون از بین نبرید بعد از اینکه مؤکدا تاکید کردید که ما مسلمانیم و قول میدیم تا آخر بمونیم. اینا الان ما میخونیم گریه میکنیم، ولی یه روزی که مردم عقلشون رشد عالی و متعالی پیدا کنه، اینا رو نمیخونن فقط گریه کنن، اینا رو میخونن ازش درس میگیرن، میخونن دیگه اون میکروب ها رو نمی آشامن، نمیخورن. از اینا ما باید درس بگیریم که به عهدمون وفا کنیم. اینا مال درسه، مال این نیست که ما فقط بخونیم و گریه کنیم. البته ناگفته نماند، گریه هم دستورشونه. اتفاقا وقتی که انسان گریه میکنه، این مغزش و دلش آماده پذیرش حرفهای زیبا میشه. حرفهای قشنگ و بعد از این که گریه کردی بهتر میفهمی. من این نداریم در اون. تو احیای دین حضرت زینب سلام الله علیها از همه پیغمبرا بیشتر سختی کشیده، پیغمبر کربلا، از خود حضرت رسول اکرم هم بیشتر سختی کشیده. اگر بگم شاید تعجب کنیم، از علی هم بیشتر سختی کشید، از حضرت زهرا هم بیشتر سختی کشید، خیلی سختی. حضرت زینب مقامی است که باید سالیان سال تو دانشگاه‌های متأسفانه، دانشگاه‌های لایک ما، دانشگاه‌های لایک ما که دین زدایی توش یک افتخار شده. که از دین به عنوان خرافه یاد میکنن و اعتقادشون اینه که دین همون قرآن و نماز. یک اعتقاد وهابی مسلک، طالبان مسلک، اساتید دانشگاه، اعتقاداتشون وهابی و لائیکه، طالبانی و لائیکه، همشون رو عرض میکنم. هستن کسانی که علمای حوزه علمی قوم جا داره به اونا اقتدا کنن، پشت سرشون نماز بخونن، هستن توشون کسانی که اونجوری، اما طرف تا میره دانشگاه نگاه میکنی میبینی دیگه نمیاد هیئت، چون اینو خرافه میدونه. تا میره دانشگاه همه چیزو یادش میره. اگه تو دانشگاه شما یه مقدار قیافه مذهبی داشته باشی، اونجا انگشت نمایی. اطلاعات کامل کامل دارم، قیافت مذهبی باشه اونجا تقریبا جزء بایکوت شده هایی و مبارزه با این امر غیر ممکنه تو دانشگاه. باید تو دانشگاه ها تدریس بشه سیره حضرت زینب کبری، تو کلاس های فلسفه باید تدریس بشه. کی میفهمیم ما اینا رو؟ جزء دروس فلسفه، کلام حتی جزء تو حوزه هم تدریس نمیشه. کجا ما زینب شناسی داریم که به عنوان یک درس مستقل بیان بگن این زن بزرگوار کی بوده، چه نقشی داشته، چه افکاری داشته؟ کجا میشه؟ این عزاداری ما به عنوان یک مراسم آیینی باید تو رشته های علوم انسانی به خصوص ادبیات، فلسفه، ادیان، حقوق و حتی مدیریت. اگه ما اینا رو بگیم میگن اینا اغراق دارن میکنن. چیزی که همه دین بهش بسته است کجا اغراق داریم میکنیم؟ همه دین به عاشورا بسته. ما شیعه ها اینو میگیم، ما کاری با مذاهب دیگه نداریم. دانشگاه هم دانشگاه های شیعه است. تهران رو داریم میگیم، مشهد رو داریم میگیم، تبریز رو داریم میگیم، اصفهان رو میگیم، شیراز رو میگیم، جاهای دیگه نمیتونیم، اینجاها که میتونیم. والله تو مدیریت جا داره تعلیم بدن. بخونید سیره حضرت زینب رو، بخونید همه شیعه به کربلا بسته است. هر کی هم منکرشه دروغ میگه، یا عقل نداره، یا علم نداره، یا کذابه. همه شیعه بنیان و اساسش، ریشش تو گودی قتلگاه. هر کی یا نادانه اونی که نمیدونه، حتی میگم قدیرم نیست، چون قدیر همون روز در همون جا نفیش کردن و تا کربلا به پا نشد این شیعه‌گری احیا نشد. و خود امام حسین میفرماید من برای مسئله قدیر تو کربلا، من برای مسئله ولایت علی تو کربلا. آبیاری با خون عاشورایی ها شد. این عاشورا که بنیان و اساس شیعه توی اون گودی قتلگاه بسته شده، این موضوع به این مهمی تو همین کشور اسلامی خیلی جدی گرفته نمیشه، تو همین کشور شیعی، وگرنه باید تو دانشگاه ها تدریس بشه. چرا این کربلا حدیث؟ آخه ما چقدر این حرفا بزنیم؟ حدیث داریم که زمین مکه که امان الله اون زمین، اون سرزمین که ام القرا بهش میگن، امان الله بهش میگن، امان عباد الله بهش میگن، سرزمین وحی بهش میگن، اون زمین افتخار کرد به زمین‌های دیگه. همتون شنیدید این حدیثو. بعد ندا رسید از سوی حضرت حق که افتخار نکن، زمین پر افتخار تر از تو هم هست و اون زمین کربلاست. خب بر اساس همین حدیث دروغ به قول اهل تسنن یا غیر اون، خود اهل تسنن هم من با خیلی هاشون صحبت کردم، خیلی هاشون میگفتن ما این حدیث رو قبول داریم. اتفاقا بعضی از محدثین اهل تسنن هم همین حدیث رو آوردن. این حدیث ثابت میکنه که کربلا موضوع مهمیه و ما باید پیگیریش کنیم. این موضوع مهم، این کربلای مهم، این کربلای مهم، زنده موندن قدیر به کربلاست، زنده موندن کربلا به حضرت زینبه. پس معلوم میشه زنده بودن دین و شیعه به حضرت زینب بستگی داره. شیعه زنده است و نفس میکشه به یمن وجود حضرت زینب سلام الله علیها. حالا جا نداره که در مورد این خانوم بزرگ بیشتر تحقیق بشه، بیشتر کار بشه. مداها، سخنرانا، اینا مسئولیت های زیادی دارن، سر چیزهای علکی با هم دعوا میکنن، اینا خوابن، ماها خوابیم. کربلا چرا؟ چون مدفن سار الله، ولی مکه که مدفن سار الله نیست، کربلا مدفن سار الله. تمام پیغمبرا مأمور شدن که کربلا برن، ولی تمامشون مأمور نشدن که مکه هم برن. همه انبیا از روز اول بردنشون کربلا، اونجا زدنشون زمین، خونیشون کردن. که حضرت عیسی سلام الله علیه میگه اونجا خورد زمین، بینیش خون افتاد. بعد آخه انبیا که مثل ما نبودن، پاشون به سنگ میخورد پیگیری میکردن که چی شد که من اینجوری پام به سنگ خورد، یه خطایی از من سر زده. ما نه، ما هزار بلا سر اون میاد تازه فکر میکنیم که امامزاده هم هستیم. خدایا من چیکار کرده بودم که این اتفاق برای من افتاد، که پرده رو برای همه اونا هم صحنه کربلا رو نشون دادم و همه اونا هم بعد از این که صحنه رو دیدن خودشون هم زدن، خودشون رو خونی کردن. حتی رسول اکرم که خاتم الانبیاس، ایشون حتی رسول اکرم در لیلة المعراج صحنه کربلا رو بهش نشون دادن، به کربلا بردنش، در معراج به کربلا بردنش. حتی پدر حضرت زینب امیرالمومنین رو تو صفین اول بردنش کربلا. کربلا کربلایی که اساس و ریشه دین ما در اوست پر از حدیث در مورد اهمیت این موضوع، و متاسفانه توی مملکت ما هم که مملکت شیعیه به این موضوع خیلی جدی نمی پردازن. مصلحت بین من آن است که یاران همه کار بگذارند و سر زلف نگاری گیرند، تمام کارامونو توی این مملکت، تمام کارامونو. انرژی هسته‌ای چیه؟ عاشورا نباشه صد تا از انرژی هسته‌ای یا نمیتونه ما رو کمک کنه. نانو تکنولوژی چیه؟ همه کارامون باید در درجه بعد از کربلا قرار بگیره. تمام هم و غم مسئولین این مملکت باید روی موضوع کربلا گذاشته باشه. تمام وزرای ما باید به این موضوع اهمیت بدن. وزیر ارشاد ما باید تمام هم و غمشو بذاره روی موضوع کربلا. وزیر ارشاد ما. بعضی وقتا میگم کاش من وزیر ارشاد بودم. همه باید کارشونو، اهمیت کارشونو بذارن رو مسئله کربلا. خاک کربلا با خون حضرت سیدالشهدا آغشته شد، بعد اون خون خشک شد، باد اون خاک رو برداشت و به همه جای عالم برد، همینطور که این چند روزه آورد. خیلی ها ناراحت بودن، من به بچه ها میگفتم خیلی ها ناراحتن که این گرد و غبار کی تموم میشه. به بچه ها اینجا میگفتم خوشحال باشید، این گرد و غبار از کربلا اومده، نفس بکشید. خدا میخواد برکت بده به همه این مملکت و این خاک رو بپاشه رو سر همه مردم ما. از کربلا اومده بوی حسین میده، میگن از مکه اومده بوی حضرت زهرا میده، از سوریه اومده، همین سه تا کشور هم گفتن بوی زینب میده این خاک. قدر این خاک رو بدونید. پاشیده شد نعمت به تمام این مملکت. این خاک اتفاقا بیمه کرد مملکت ما رو، هیچ کس دیگه نمیتونه به ما کاری کنه. من 60 سالم تا حالا چنین چیزی ندیده بودم. اون بزرگتر از من، میام آقای آبیار اونجا بزرگتر از ماست، میام دیده بودین شما یه همچین گرد و خاکی؟ حالا اهواز و جنوب ما ندیده بودیم دیگه بیاد بره تای ایران، بره از اون را پاکستان بزنه بره بیرون، ما ندیده بودیم. بله تو اهواز دوران جنگ این گرد و غبارا ما هم دیدیم، اما این ریختی ندیده بودیم. چرا کربلا اهمیت داره؟ شفای مریض تو خاکشه، تو خاک مکه نیست. هر کی خاک قبر حضرت زهرا رو بخوره حرامه، هر کی خاک قبر پیغمبر رو بخوره حرامه، هر کی خاک قبر امیرالمومنین رو بخوره، خوردن خاک حرامه اصلا. در اسلام خوردن خاک حرامه. تنها خاکی که مجوز دادن و فضیلت هم داره خاک کربلاست. آخه این احادیث یا دروغه که بریزیم بیرون، یا راسته که پس دقت کنیم ببینیم چه خبره. کعبه حج واجب سالی یک بار انجام میشه و همه مسلمین دورش میچرخن. کربلا هر شبه این چرخش، همه فرشته ها دورش، دور مکه نمیچرخن فرشته ها، ولی دور حرم حضرت سیدالشهدا میچرخن. شبای جمعه حضرت زهرا میاد دور این حرم میچرخه، خاکش مانع از عذاب. خاک مکه اینجوری نیست. اولئک علیهم الصلوات من ربهم، این صلوات مخصوص حضرت زینب سلام الله علیها است، در حالی که فقط پیغمبر داره اینو. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. در روایات و احادیث اومده که حضرت زینب سلام الله علیها جز مهتدونه، یعنی هدایت کنندگانه، و اولائک هم المهتدون، بقره، با همه پیغمبرا شریک در این امر. چون همه پیغمبرا به خاطر اهمیت کربلا به کربلا برده شدن، همه 124,000 تا، حتی پیغمبر خاتم، حتی امیرالمومنین، و اونها همه هدایتگر بودن، و این کربلا که به این مهمیه زنده است به نام حضرت زینب سلام الله علیها. یعنی اگر حضرت زینب اون زب در روش بکشی روزگار هستی، خداوند یه زب در میزد و کنار میذاش، کربلایی در کار نبود. این هدایتی که از خصوصیات ربوبیت حضرت زینب در تمام پیغمبرها شریک، انا هدیناه السبیل، حضرت زینب. وقت این ان الحسین مصباح الهدا و ان زینب مصباح الهدا و مشکات الدجاس، در اینم با امام حسین شریکه. فضیلت داره به همه پیغمبرا. هر بلایی که سر 124,000 پیغمبر اومده، بسیار بدتر از اونش سر حضرت زینب سلام الله علیها اومده. همه پیغمبرا شکایت کردن از این بلاها، حتی ایوب صابر بالاخره شکایت کرد، اما از زینب پرسیدن که خانم چی شد، چی به سرتون اومد که اینجور موات سپید شد، کمرت خم، چی شد، چی دیدید اونجا، چه چیزی دیدید؟ ما رأیت الا جمیل، هیچی جز زیبایی هیچی ندیدم. دلیل اهمیت حضرت زینب بر همه انبیا همین صبرشه. دیگه چه مقامی داره؟ دختر پیغمبر اسلامه. علی رو قبول ندارید، دخترشو که دیگه قبول دارید، مسلمانای دنیا، علی رو قبول ندارید اشکال نداره، دخترشو که قبول دارید، دخترش حضرت زهرا رو که قبول دارید که دختر پیغمبره، قبول دارید که حضرت زهرا دختر پیغمبره. من دیروز توی قطار از مشهد می اومدم یه تیکه خوندم که میگفت در عربستان برنامه ای ریختن که کلن از تمام متون تاریخیشون اسم امیرالمومنین رو حذف کردن، و الان تو تمام متون اونها هیچ کدوم اسم علی نیست. یعنی گفتن که علی در کار نبوده، اصلا دروغ این مسئله. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. حضرت زینب مقامشو داریم میگیم، چقدر همه انبیا، اولیا، همه قبطه میخورن به این مقام. دختر کسی است که روز قیامت وارد صحرای محشر میشه، و اذا کان یوم القیامه، وقتی که وارد میشه ندا میرسه، یا معشر الخلایق غلوا ابصارکم. دختر یه همچین کسیه، افضل از جمیع انبیا. چرا؟ چرا؟ یکی یکی چند تا دون 124,000 تا رو که ما نمیتونیم اینجا بگیم، ولی چند تا از پیغمبرهای معروف و من براتون اینجا نوشتم میارم. حضرت آدم مبتلا شد به چی؟ یعنی چه بلایی سرش اومد؟ مفارقت از بهشت، یعنی از جنت به دور افتاد. حضرت زینب سلام الله علیها از کی به دور افتاد؟ از حسین. حسین جنت بود دیگه، وجبت له الجنه یعنی محبت امام حسین. نوح مبتلا به قوم خودش شد، خیلی از پیغمبرها. لوط مبتلا به قوم خودش شد، حضرت زینب سلام الله علیها. نوح مبتلا به طوفان شد، حضرت زینب سلام الله علیها مبتلا به بدتر از قوم نوح شد، قوم کوفه، که نفرین حضرت زینب رو باعث شدن، خیلی دل شکسته شد از مردم کوفه. از مردم شام انقدر دل شکسته نشد، با اینکه در شام خیلی بهشون بد گذشت، اما میگفت اینا منو میشناستن، دارم با من این کارو میکنم. بابا من استاد دخترای شما بودم، به دختراتون درس قرآن میدادم. نوح مبتلا به طوفان شد، حضرت زینب مبتلا به طوفان کربلا شد. طوفان کربلا کجا؟ طوفان نوح کجا؟ طوفان نوح بالاخره آرام گرفت کجا؟ در جودی. جودی کجاست؟ همین سرزمین کربلا. ولی طوفان کربلا هنوزم برپاست. ابراهیم مبتلا به آتش نمرودیان شد، ولی آتش بر او گلستان شد. بعدم رو هوا گفت خدایا منو این آتش نجات بده، اما حضرت زینب رفت تو آتش، در حالی که میگه بچه های کوچیک میدویدن دنبال چادرش خاموش میکردن، در حالی که تنها از آتش بیرون نمیومد. امام زمان رو کول کرده بود تا آتش نگیره. امام زمان، امام زمانش رو کول کرده بود از تو آتش می آورد بیرون. ناجی امام زمان حضرت زینب. ناجی امام زمانه. کدوم پیغمبر به پاش میرسه؟ هیچکی. حضرت ابراهیم یه دونه از پسراش گفتن بیار قربانی کن، دست و پاش میلرزید. اما حضرت زینب دو تا از پسراشو جلو چشم سر برید، جلو چشم خودش، جلو چشمش سر بریدن. شیش تا برادرشو جلو چشمش سر بریدن. اول فضل رو جلو چشمش کشت. تعدادی از بنی هاشم و جلو چشمش کشته. از همه بدتر، از همه بدتر، جلو چشمش سر امام حسین رو بریدن، جلو چشمش. حضرت ابراهیم کجا؟ به گرد پای زینب نمید. حضرت یعقوب مبتلا به هجر یوسف شد، ولی چشمش کور شد بس که گریه کرد. یه دونه پسرش یوسف، یوسف باشه. یوسف کجا؟ علی اکبر کجا؟ یوسف کجا؟ حضرت ابوالفضل کجا؟ گریه کرد بهش پس داد. خدا گفت تو مردش نیستی. گفت یعقوب تو مردش نیستی بچه تو از خودت دور ببینی. اما حضرت زینب برای همیشه قطع کردند ارتباطشو با حسین. آخرم از بالا سر جنازه حسین با شلاق و تازیانه بلندش کردند و بعدم به برادر گفت چون چاره نیست میروم و میگذارم. چاره ندارم، دارن منو به زور میبرن. اگه میذاشتن تا صبح قیامت پای جنازه تو میشستم. انبیا کجا به گرد پای زینب میرسن؟ زکریا رو اره گذاشتن به سرش و بریدن و تموم کرد رفت. اما زینب و زیر تازیانه ها و کعب نیزه و چوب گرفتن. یحیی رو سرشو بریدن آوردن جلوی سلطان گذاشتن. اینا رو باید مقایسه کرد با حضرت زینب. جانم زینب اینا رو باید مقایسه کنی، بعد لذت ببری از شیعه بودنت، بعد لذت ببری از هیئتی بودنت، بعد لذت ببری از این که محب زینبی، نه اونایی که امروزه دارن میگن اینا خرافاتیه. نشون بدیم زینبو، نشون بدیم این خانومو، بگیم ما خرافاتی هستیم، نظیر این زن پیدا کنید تو تاریخ. اگه پیدا کردید ما این دین رو ول میکنیم میریم اونجا. این که میگم دانشگاه ها باید تلاش کنن، به خدا قسم به این حسینیه و به این وقت قسم، دانشگاهی ها رو همه رو به جهنم میبرن اونهایی که تبلیغ عاشورا نکنن. حوزوی هایی که تبلیغ عاشورا نکنن و عاشورا رو در مرحله دوم از علم خودشون، تعلیم خودشون، تعلم خودشون بذارن، همه رو به جهنم میبرن. میخوای به فضا بری برو، اول تکلیفتو با عاشورات روشن کن. شیعه افتخار کن، طرف گاو پرست افتخار میکنه، طرف میمون پرست افتخار میکنه. خاک بر سر اون دانشگاهیایی که به عزاداری امام حسین میگن خرافات، خاک بر سر اون دانشگاهی که عزاداری رو جزء سنت‌های عوام میدونه. و اون گاو پرسته تو سازمان فضایی ناسا هم کار میکنه، گاوش هم میپرسته، گاوو میپرسته. من خودم تو هند دیدم که مدفوع گاوو میمالید به صورتش. معلمم بود، با خود من قدم میزدیم، مدفوع گاو. سر همین گاو پرستی با هم خیلی صحبت کردیم، بعد اون برای این که به من بگه ما افتخار میکنیم به گاو پرستیمون، مدفوع گاو و مالید به صورتش. یارو بت پرست افتخار میکنه، میمون پرست افتخار میکنه، ما زینب داریم خجالت میکشیم تو دانشگاه. سر یحیی رو بریدن جلوی سلطان گذاشتن. افضل بودن حضرت زینب بر یحیی، سرشو بریدن، این همون که سر منو ببرن بذارن جلوی سلطان، منو دیگه سرمو بریدن، تموم شده، رفته پی کارش. اما او رو نه، و اون سلطان شرابخوار که سر یحیی رو جلوش گذاشتن، یکی از کارهایی که کرد همین کار بود. او شرابشو میخورد، به یحیی میگفت با ما هم پیاله نمیشی یحیی؟ بعد شرابو میریخ رو سر یحیی. یحیی کجا، حسین کجا؟ اینجا حضرت زینب خودشو که نه خودشو سر میبریدم چیز مهمی نبود که سر حسین و جلو سلطان گذاشت و به سر حسین شراب پاشیدن. یوسف به چاه و زندان افتاد ولی از چاه و زندان در آوردن، عزیز مصرش کردن. اما حضرت زینب از این شهر تو زندان مینداختن، تو اون شهر تو زندان مینداختن. از هر زندانی هم که در میومد بیرون، یوسف از زندان اومد بیرون، مردم به استقبالش رفتن. خانوم زینب از هر زندانی بیرون میومد، مردم هو میکردن او رو. همه پیغمبرها باید بیان زانوی ادب بزنن زیر خاک پای حضرت زینب سلام الله علیها. پیغمبر ما رو سنگ زدن، پیشانیشو شکستن، زینب خودش سر خودشو زد به محمل و پیشانی خودشو شکست. چقدر بگم از انبیا تا ببینیم حضرت زینب چقدر فضیلت داره. دندان پیغمبر رو شکستن، در جایی بعضی از مقاتل اومده که نمیدونم حالا غلطه یا درسته، در بعضی از مقاتل اومده که یکی از کسان دیگری هم که گوشواره از گوشش کشیدن حضرت زینب بوده که گوشهای او رو پاره کردن. نمیدونم خاکستر رو سر پیغمبر ریختن، ولی تو شام خاکستر داغ با آتیشش ریختن رو سر که بچه های کوچیک ریخته بودن رو سر خانوم میزدن موهای خانوم نسوزه. خاکستر چیه؟ نیها رو دسته دسته می کردن، آتش می زدن و روی پشت بام ها روی این بچه ها می انداختن، رو سر حضرت زینب می انداختن. از انبیا از اولیام بیشتر ستم کشید. کل زمانی که ریسمان به گردن علی بوده نیم ساعت نبوده، یک ساعت نبوده، ولی 20 روز ریسمان به گردن. تا آخرین لحظه ای که خانوم رو دفع میکردند و میشستند، اون غسال غساله میگه هنوز جای ریزمان توی گردن خانوم، هنوز جای تازیانه و کعب نیان تو بدن خانوم. هیچ وقت علی ننوشتن چرا زینب سال 61 که عاشورا بود 62 از دنیا رفت. به مادرش غلاف شمشیر زدن، هم میدونم به مادرش زهرا غلاف شمشیر زدن. این وقتی رفت تو جمعیتی که حسینو میزدن، خود شمشیرها به بدنش میخورد. به مادرش فاطمه سیلی زدن یک بار فقط، ولی خدا میدونه که در مقاتل اومده در بین اون هم همه چقدر عمدن دنبالش میگشتن که بزننش، و چقدر سیلی و چقدر چوب به بدن خانم خورد. مادرش چادرش خاکی شده، اینو میخونیم و گریه میکنیم. اما از سر حضرت زینب چادر رو کشیدن و دیگه هم بهش ندادن و شهر به شهر گردوندن حضرت زهرا رو. میشد که دیگه آستین پیرنش رو سرش میگرفت جلو شهرها، میگفت آی مردم چرا تماشا میکنی؟ چرا دور ما جمع شدی؟ و سیعلم الذین ظلمون ایم انقلب ینقلبون به ابی هم تبعون یا حسین.